ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، میزبان شما در این بخش خبری. آیت الله خامنه ای میگوید ایران باید به کل از اروپا قطع امید کند. دونالد ترامپ ورود مقام های ارشد ایران و بستگان آنها به آمریکا را تعلیق کرد. زمین لرزه‌ای بخش‌هایی از استانبول را لرزاند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران باید به کل از اروپا قطع امید کند. آقای خامنه‌ای صبح پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری حرف‌های اروپایی‌ها را پوچ نامید و میانجیگری‌های آنها را زیر سوال برد. او همچنین اعلام کرد که راه مذاکره با همگان به جز آمریکا و اسرائیل باز است. با این همه ایران نباید به کشورهایی نظیر چند کشور اروپایی که با ایران دشمنی دارند اعتماد کند. او نام این کشورها را قید نکرده است.
مطلقا نبایستی اعتماد ما به غیر نیروی داخلی باشه، به خصوص اون کسانی که علم دشمنی در برابر جمهوری اسلامی و نظام اسلامی بلند کرد، که در رأس اونها بعد از آمریکا همین کشورهای اروپایی هست. به عنوان میانجی وارد میشن، مذاکره میکنن، تماس میگیرن، تلفن میکنن، وعده میدن، پوچ، همش پوچ. بنده تصور نمیکنم، حالا با احتمالات ضعیفی همیشه هست، لیکن نه، من گمان نمیکنم که اینا کاری برای جمهوری اسلامی انجام بدن.
در ماه‌های اخیر و پس از بازگشت همه جانبه تحریم‌های نفتی، فرانسه در تلاش بود تا بتواند تنش‌ها میان ایران و آمریکا را کاهش دهد. رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه در یکی از سالن‌های عمومی سازمان ملل در ملأ عام از حسن روحانی خواست تا با دونالد ترامپ دیدار کند. به رغم گفته‌های آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی در مورد تنش‌های اخیر با فرانسه رایزنی‌هایی انجام داده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با صدور فرمان ورود مقام‌های ارشد ایران و بستگان درجه یک آنها به آمریکا را تعلیق و محدود کرد. مقام‌های ایران هنوز به این تصمیم جدید آمریکا واکنشی نشان ندادند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 درجه ریشتر بخش‌هایی از شهر استانبول را لرزاند. مرکز زمین لرزه در دریای مرمره و در 70 کیلومتری استانبول گزارش شده است. شمار زیادی از ساکنان استانبول دقایقی پس از وقوع زمین لرزه محل کار و خانه‌های خود را ترک کردند. استانبول بزرگترین شهر ترکیه روی گسر زمین لرزه قرار دارد. و ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه، بین سالهای 1995 تا 2007 در 86 سالگی درگذشت. آقای شیراک پس از یک سکته خفیف مغزی برای سالها از بیماری آلزایمر و فراموشی در رنج بود. و اما رئیس جمهوری ایالات متحده با اختیار دادن به وزارت خارجه ایالات متحده برای منع ورود مقامات ارشد جمهوری اسلامی و اعضای خانوادهشان به ایالات متحده به عنوان مهاجر یا غیر مهاجر، فشارها بر جمهوری اسلامی را تشدید کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
یک بیانیه کاخ سفید واشنگتن چهارشنبه به نقل از رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ اعلام داشت که ورود بدون محدودیت مهاجرتی و غیر مهاجرتی آن افراد به ایالات متحده برای ایالات متحده زیانبار است و اینکه ورود آنها باید تحت محدودیت‌ها، شروط و استثناءات خاص صورت گیرد. رئیس جمهوری ایالات متحده در این بیانیه جمهوری اسلامی را به عملکردی متهم کرده که به گفته وی صلح و ثبات در خاورمیانه و فراتر را تهدید می‌کند. دونالد ترامپ افزوده که تشخیص داده به سود ایالات متحده است تا برای محدود کردن و تعلیق ورود مقامات ارشد دولت ایران و اعضای نزدیک خانواده آنها به ایالات متحده به عنوان مهاجر یا غیر مهاجر اقدام کند. مقامات جمهوری اسلامی فوراً اظهار نظری نکردند. این ملاحظات در حالی اعلام شده که بالغ بر 80 دیپلمات و دستیار ارشد جمهوری اسلامی برای اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک هستند. نیویورک تایمز گزارش داده که این منع مسافرتی انتظار نمی رود آنها را وادار به خروج کند. ایالات متحده تحت توافق سازمان ملل برای رهبران خارجی ویزا صادر می کند تا به مقر اصلی ملل متحد در نیویورک بیایند، اما می تواند رفت آمدهای آنها را محدود کند. بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده افراد را مشخص نکرده، گرچه آورده است مقامات ارشد دولت ایران و اعضای خانواده نزدیک مقامات ارشد دولت ایران. در این بیانیه آمده است که افراد مشمول این ملاحظات به صلاح دید وزیر امور خارجه ایالات متحده شناسایی خواهند شد. دستور رئیس جمهوری ایالات متحده برخی استثناءات را هم در نظر گرفته، آورده است که این ملاحظات در مورد دارندگان اقامت دائم ایالات متحده، دریافت کنندگان پناهندگی یا پناهجویانی که تاکنون در ایالات متحده پذیرفته شده اند صدق نمی کند. استثناءات احتمالی دیگر شامل افرادی عنوان شده که ورودشان به نوشته بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده اهداف مهم اجرای قانون را پیشتر می برد. پیشتر در روز چهارشنبه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد تحریم‌های جدیدی بر نهادها و افراد خاص جمهوری خلق چین به اتهام انتقال دانسته نفت ایران در تخطی از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است. این تحریم‌ها 5 طبعه و 6 نهاد جمهوری خلق چین را در بر می‌گیرد که 2 تای آنها وابسته به شرکت کشتیرانی کاسکو هستند. وزارت خارجه جمهوری خلق چین پنجشنبه با انتقاد از این حرکت گفت همواره با به اصطلاح بازوی بلند قضایی و تحریم‌های یک جانبه مخالفند. وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو چهارشنبه در کنفرانسی در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد گفت که به چین و همه ملت‌ها می‌گویند که بدانند ایالات متحده به گفته وی هر تخلفی را تحریم خواهد کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو تن از بستگان چند زندانی دو تابعیتی در ایران در مقاله‌ای که روز چهارشنبه 3 مهر در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، گروگانگیری را به عنوان عنصر کلیدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محکوم کردند. همسر نازنین زاغری و بابک نمازی، پسر باقر و برادر سیامک نمازی در این مقاله همچنین خواستار آزادی بستگان و نزدیکان خود شدند. بشنویم بیشتر از جمشید زند.
ریچارد رادکلیف و بابک نمازی که همزمان با حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند، در مقاله خود نوشتند که توجه جهانی فقط بر نجات توافق اتمی متمرکز است، در حالی که به گفته آنان این حقیقت تلخ که ایران بی‌محابا از گروگانگیری به عنوان عنصر کلیدی در سیاست خارجی خود بهره می‌گیرد مورد غفلت قرار گرفته است. آنها می‌نویسند ما سیاستمدار نیستیم، برای ما این مسئله مرگ و زندگی است. عزیزان ما نزدیک به 4 سال است که در زندان‌های ایران مانده‌اند. برای ما هر روز نشانه دردناک از غیبت آنها از زندگی ماست. سیامک نمازی و پدرش محمد باقر نمازی در اوت سال 2016 به جرم همکاری با حکومت آمریکا و جاسوسی هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. نازنین زاغری رادکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی و کارمند بنیاد تامسون رویترز، در سال 2016 در حالی که دخترش همراه او بود بازداشت شد. او به تلاش برای براندازی نر متهم شده ولی بارها این اتهام را رد کرده است. مقاله بابک نمازی و ریچارد رادکلیف یک روز پس از آن به چاپ رسید که خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی و زندانی‌های خارجی در ایران روز سه‌شنبه از شکل‌گیری گروهی تازه برای پیگیری وضعیت و نهایتاً آزادی آنها خبر دادند. در جلسه‌ای که شماری از این خانواده‌ها در شهر نیویورک مقر سازمان ملل برگزار کردند، اعلام شد که آنها می‌خواهند با این اتحاد از دولت‌ها و همچنین سازمان ملل بخواهند تا برای آزادی این زندانی‌ها تلاش کنند. روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در همین زمینه پیامی توییتری منتشر کرد. مورگان اورتگاس در پیام توییتری خود نوشت که حسن روحانی اولین کاری که می‌تواند برای کسب احترام برای ایران انجام دهد این است که آمریکایی‌ها و دیگر گروگان‌ها را آزاد کند. بخشی از گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز به موضوع بازداشت اتباع غیر ایرانی یا دوتابیتی در ایران اختصاص یافته است. آنتونیو گوترش در گزارش خود ضمن استقبال از آزادی نزار زکا، شهروند لبنانی با تابعیت آمریکا که خرداد ماه امسال آزاد شد، از وضعیت زندانیان دوتابیتی یا غیر ایرانی مانند احمد رضا جلالی، سیامک نمازی، باقر نمازی، نازرین زاغری ردکلیف، کامران قادری، ژاو وانگ، رابرت لوینسون و اخیراً عرس امیری اظهار نگرانی کرده و گفته است حکومت ایران انکار می‌کند که آنان را با طرح و برنامه‌ای خاص زندانی کرده است.
جمشید زند گزارش می‌داد و معفی بین‌الملل روز چهارشنبه سوم مهر ماه از بازداشت برادر مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان، توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران انتقاد کرده است. گزارش حاکی است که نیروهای وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه علی نژاد و همچنین برادر و خواهر همسر سابق مسیح علی نژاد، فعال مدنی و طراح کمپین چهارشنبه سفید را بازداشت کردند. مسیح علی نژاد در ویدیویی گفته که ماموران وزارت اطلاعات پس از ورود به خانه و تفتیش کامل منزل به برادرش چشم‌بند و دستبند زدند و او را با خود بردند. او در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات بیشتر میگه.
ماموران وزارت اطلاعات تهران حمله کردن به خونه برادرم علی نژاد. تمام خونش رو به هم ریختن، تفتیش کردن، وسایل شخصیش رو کاملا به هم ریختن، جلوی چشم دختر و پسر خردسالش چشم‌بند زدن، دستبند زدن و برادرم رو بازداشت کردن. موبایلش و لپتاپش رو هم با خودشون بردن و جرمش هم این بوده که برادر منه. بهش گفتن در مورد فعالیت‌های خواهرت و ارتباطی که شما با هم داریم می‌خوایم سوال بپرسیم. تنها چیزی که ما می‌دونیم اینه. از محل نگهداری برادرم هیچ اطلاعی نداریم. خانواده برادرم به شدت ترسیدن، هم فرزندش، هم همسرش، هم مادرم به شدت نگرانن و به شدت ترس تو دلشون ایجاد کردن و گفتن شما نباید هیچ مصاحبه‌ای بکنید چون وضعیت بدتر میشه. حرفی که به تمام خانواده‌ها می‌زنن. همزمان از وزارت اطلاعات تهران 7 مأمور رفتن به شهر من بابل و به خونه همسر سابقم حمله کردن. همسر سابقم آقای لطفی ادیتوری هست که در خارج کشور زندگی میکنه. بعد از مستندهای من، داستان زندگی من که برای تلویزیون من و تو، برای رادیو فردا و رسانه‌های دیگه میسازم رو ادیت میکنه. حمله کردن به خونه ایشون و خواهرش لیلا لطفی 38 ساله رو بازداشت کردن. برادرش هادی لطفی 34 ساله هم بازداشت کردن و بازجویشون کردن. اونها هم با چشم‌بند و دستبند بردنشون و وحشت در دل خانواده‌اش ایجاد کردن. بهشون هم گفتن که ارتباط شما با مسیح علی‌نژاد، در حالی که اونها هم هیچ ارتباطی با من ندارن. تمام این اتفاقاتی که میفته اسمش گروگانگیریه، اسمش تروره، خشونته. در زمانی که آقای روحانی و آقای ظریف اومدن در سازمان ملل و توی سخنرانی‌هاشون به دنیا و جامعه جهانی میگن ما منادی صلح هستیم، در داخل منادی ترور و وحشت علیه مردم خودشون هستن و این سابقه داره. کمان که به منم حمله کردن در صدا و سیما، بارها گزارش‌های تخریبی علیه هم ساختن. یه بار که به دروغ گفتن 3 مرد به مسیح علی‌نژاد تو خیابون تجاوز کردن و همون خبر دروغ رو هم پخش کردن. تای دل خانواده منو لرزوندن، اونها رو ترسوندن. همه اینا برای اینه که ما رو ساکت بکنن. احکام سنگینی که برای فعالان زن، برای فعالان کارگری، فعالان محیط زیست صادر میکنن. سبا کردفتاری و یاسمن و مژگان و منیره رو که از چهارشنبه سفید بودن بهشون حکم زندان دادن، برای اینه که ما رو ساکت بکنن. اگر در تمام 40 سال گذشته گروگانگیری جواب داد، الانم جواب میده. تا زمانی که مردم صدای اعتراضشون بلنده، منم صدام بلنده و ساکت نمیشم با این فشارها و تهدیدها. بنابراین از جامعه جهانی، سازمان ملل، عفو بین الملل میخوام با صدای بلند که در برابر این ترور، خشونت و گروگانگیری سکوت نکنن. وقتی میبینن جمهوری اسلامی وقتی در آستانه فروپاشی قرار گرفته به مردم خودش ظلم میکنه، ما نباید سکوت بکنیم.
عفو بین الملل این بازداشت ها رو نشانه مصمم بودن مقامات ایران برای سرکوب فعالان حقوق زنان دانسته. این واقعیت که مقام های ایران به بازداشت اعضای خانواده یک فعال متوسل شدند، نشانگر این است که آنها افسایش حمایت از جنبش حقوق زنان در ایران را احساس می کنند و از مهار این جنبش ناامید شدند. سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش. براتون بعد از ظهر خوبی آرزو آرزو میکنم با رادیو فردا بمانید. در ادامه فرشید منافی با ایستگاه فردا.